کامبیز جان، تو خوابم دست از سر ما بر نمیداری. دیروز از خواب بیدار شدم، خانمم میگه کامبیز کیه؟ میگم چیه؟ میگه گفتی کامبیز جان مخلصم نوکرم میبینه. گفتم کامبیز حسینی؟ خوابشو میدیدم دارم باهاش صحبت میکنم.
خدمت شما عرضم که برای شما که اخبار مخبار اعصاب مصاب ندارید، باید بگم که من کامبیز حسینی هستم. این پارادوکس. و ای تو شنونده، ای که الان داری میشنوی، ای تو که هر کسی هستی، هر جا هستی، نزد ما هستی، ای تو که نزد تو بس است و هیچ، خانمان قصه هایت همه هیچ. این هفته خب تلگرامو بستن همونجور که میدونید، و این مسئله چند تا مسئله داره. اول از همه ادامه همون طرز تفکری که دنبال دستگاه ویدئویی مردم در دهه 60 خانه به خانه میگشت، هر کی نوار بزرگ و یا البته کوچیک زیر پیرنش قایم میکرد و میگرفت، و بعدها همون طرز تفکر رفت پشت بوم دیش جمع کرد، با تانک از روش رد شد. ادامه همین طرز تفکر تلگرام رو هم فیلتر کرد. به همین خیال باش آقای محترم. باید عرض کنم که فیلترینگ تلگرام همچین کم چیزی البته نیست، بگم مردم قطعا هرچند با ترفندهایی در این پیام رسان خواهند بود، ولی خب هیچ وقت مثل سابق نمیشه. البته من خودم خداوکیل هیچ وقت مثلا با تلگرام ارتباط اونجوری برقرار نکردم، اصلا خوشم نمیومد، چون حالت نه شبکه اجتماعی داشت، نمیتونستی مثلا فیدبک یا کامنت بدی به یه قصه یا خبری یا چیزی که میشنوی. پیام رسان بود دیگه، مسنجر سرویس، به درد من زیاد نمیخورد، غیر از مثلا مسائل خانوادگی ازش استفاده میکردم. گروه خانوادگی داشتیم، آقا عکس بده، تولد تبریک بگو، اهم بگو، اهم نه اونجوری. ولی خب یه سری داشتن توش پول در می آوردند. تو گروه خانوادگی ما نه، تو تلگرام یه سری داشتن پول در می آوردند. به هر حال برایند روحانی برجام بود و تلگرام، که البته برجام اونجوری، تلگرام هم چی؟ اینجوری. یعنی روحانی واقعا اگه نتونه برجام هم نگه داره تا آخر ریاست جمهوریش، شکست مفتزهانه ای از خامنه‌ای و شرکا خورده و کلن دیگه میپیونده به ریاست جمهورانی که یا ممنوع چهره هستند یا اپوزیسیون شدند. خیلی زود داره میپیونده روحانی به کلاب رئیس جمهورهای ایرانی سابق. الان دیگه کلن همه البته اپوزیسیون هستند، خود آقای خامنه‌ای هم حرفای ضد خودش داره میزنه دیگه، رئیس خودش شده ضد خودش الان. رئیس بزرگ. اصلا این مسئله ضد رئیس بودنم میدونید یکی از مسائل ما ایرانی هست. کلا ما با هر کی در قدرت ما مشکل داریم دیگه، انتای اتوریتی، سرشاخیم با همه، هر کی شاخه بر خودش شاخه، بر ما نیست. اینه که داستانای فرنگی ماستی. خلاصه اینجوریه. بازم بگم یکی دیگه اش همین فوش دادنای مجازی و بی‌ادبی‌های الکی دیگه. بگم مثلا یکی مراسم قهرمانی جام حذفی رو مثلا نمیتونیم آبرومند برگزار کنیم. اصلا ما ایرانی آقا هممون مثل این تیم خونه به خونه بابولی، هممون مثل تیم خونه به خونه، به رغم اینکه لیاقت بازی در لیگ برتر رو داریم، ولی به خاطر بد شانسی روز آخر بعد دوباره بریم سال دیگه لیگ یک بازی کنیم. دیگه هفته پیش اتفاقی افتاد. آقا کلا من داشت یادم میرفت، این هفته من خیلی با مرگ دست و پنجه نرم کردم. اول هفته یکی از دوستام یه تصادف بد کرد، کلا ماشینش داغون شد و اینا، خودش خراش بر نداشته ولی ماشینش داغون شد، میتونست بمیره، ولی واقعا میتونست بمیره. اصلا اون لحظه که من ماشین تصادفی رو دیدم، کلا دوباره این تلنگر به من خورد که آقا میمیری یا همجی کشکی کشکی امکان داره بمیری، همجی کشکی کشکی امکان داره من بمیرم. بعد منم که آقا آدم دراماتیکی هستم، همش در پیاده روی ها و اوقات تنهایی روزانه در این هفته به این فکر میکردم که آقا اگه من بمیرم چی میشه، چیکار کردم، چیکار نکردم، ملت چی میگن، کی چی توییت میکنه، کی گریه میکنه، کی نمیکنه، کی خوشحال میشه. خلاصه آقا تمام این هفته من در مرگ خودم دست و پا میزدم، که البته بدی هم نشد، چون در تکاپوی تحقیق در مورد مرگ رسیدم به جمله ای که نمیدونم مال کی بود، با این مضمون که جوری زندگی کن که فکر کنی امروز آخرین روزیه که زنده ای. حالا من امروز نه، ولی فردا صبح که از خواب بیدار شدم میخوام با این باور بیدار شدم که آقا واقعی امروز دیگه روز آخر زندگیمه. ببینم چی میشه، چی کار میکنم که قبلا نکردم، چند تا شیشتا رو هشتا میکنم از این حرفا. برای خودم از شما چه بنون جالب شده بفهمم که اولویت های زندگیم چیه. البته حدس هایی میتونم بزنم، ولی خب کلا در عمله که همه چیز مشخص میشه و حدس و گمان و این حرفا نیست. شما چطور؟ شما روز آخر زندگیتون چی کار میکنید؟ از اون سوالا بود. Mama take this bad job of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. خدمت شما شاد که ادعی میفرمایند مملکت صاحب ندارد، من مخالفم، دارد، رئیس دارد، یکی ندارد، چند تا دارد، و این برنامه میخواهد چند تا از این رؤسای نظام را خدمت شما تقدیم کند. چرا که دلار بالا رفت، پایین اومد، دوباره بالا رفت، بعد شد دولتی، بازار سیاه، بعد کارگرا را گرفتن، دخترها را تو خیابون زدن، برجام یه پا در هوا، تحریم ها پشت در، تهدید پشت تهدید، آب ریزگرد ترافیک، مرگ در تصادفات رانندگی، اعدام. خلاصه شما هر جا دست بذاری همینجوری میزنه بالا و میپرسی مگه میشه یک مملکت در هر سوراخی که شما دست بکنی مشکل داشته باشه؟ بالاخره شده، ولی بالاخره هر کشوری هم مسئولی داره، رئیسی داره، یک کسانی در رأس کار هستند. این رأس کار اون بالا چی کار میکنند؟ ها رئیس کیه؟ وزیر بهداشت چی میگه؟ مشکل اصلی رو میگه.
دو تا مشکل دو کشور هست بدون تردید از نظر من. یکیش همین بیسوادی مدرنه، یعنی کسانی رو دارن در رأس کارها که اینا مدرک دارن ولی کم سوادن. حقیقت چه بخواد، من این رتبه بندی دانشگاه رو معتقدم باید اصلاح کنم، یعنی نذارید به سال آینده برسه. خب دانشگاه ها به جای اینکه به کیفیت توجه بکنن میرن دنبال گسترش بیرویه. انواع رشته ها در هر دانشگاهی
میفرماید که الان افرادی که سر کار هستن کم سواد هستن یا بی سواد هستن، یه جور بی سوادی مدرن هست. اینا البته رئیس ما اینو چشم بستن میتونیم حدس بزنیم، احتیاج به کشفیات شما نبود، از نتیجه کار معلوم است. اون وقت آدم با سوادم که شما دعوت میکنید مثلا کی؟ کاوه مدنی. کاری میکنید که باشون که بعد از 7 ماه عطاش رو بلاغاش ببخشه، بگه آقا اسب ما از گرگ دم نداشت، شما این کاره نیستین، خودی غیر خودی مال خودتون. چی شده؟ رئیس کیه؟ محسنی اژه‌ای چی میگه در مورد کاوه مدنی؟ رئیس عوض شد؟
بله، گزارشاتی در موردش بود که در مزان اتهام هستش، پرونده‌ای تشکیل میشه و قبل از اینکه احضار بشه و از او تحقیق بشه ممنوع الخروج میشه. دقیقاً 30/11/96 وزارت اطلاعات بخش مربوطه رسما از دادستان تقاضا میکنه که ایشون رفع ممنوع الخروج به عمل بیاد ازش. بر این اساس دادستانی رفع ممنوع الخروج میکنه و با گذرنامه و به صورت رسمی از کشور خارج میشه. اینکه وزارت اطلاعات دستور نده، درخواست کرده، به چه انگیزه بازونم من نمیدونم، حداقل بنده الان نمیدونم، ممکن دادستان تهران بدونه. این که مرجع تشخیص که کسی جاسوس هست یا نیست وزارت اطلاعات، این که حتما غلطه.
جاسوس رو کی تشخیص میده؟ اصلا من نمیدونم. الان بحث کسانی که در رأس کار هستن اینه که میفهمه کی جاسوسه، ولی نیاز به ممنوع خروج نیست، چون سپاه مسئولیت حراست فرودگاه ها رو به عهده داره و هر کسی رو نخواد اجازه نمیده که خارج بشه. این بچه بازی های که الان نامه بنویس و تقاضای رسمی بکنه و چه و چه، هم فقط یک نوع بیسوادی مدرن نسبت به مدلیه که جمهوری اسلامی کار میکنه کلن. حالا این سخنگوی قوه قضاییه بود، الان فکر میکنین رئیس کیه که الان من دارم با شما صحبت میکنم؟ رئیس شورای شهر ونیز ایتالیا رو آباد میکنه؟ آباد کرد.
یه بافت تاریخی فرهنگی داریم در شیراز که از لحاظ مهندسی بافت تاریخی در ایران بی نظیره. من این کوچه پس کوچه های بافت تاریخی رو فقط در ونیز سوئیس دیدم، سوئد دیدم،
ایتالیا
دیدم، در ایتالیا دیدم.
بله، این رئیس با مزه همون بود، آوردیم اینو فقط به عنوان رئیس شورای شهر شیراز. شما با پنجم دبستان سواد داشته باشید دیگه، اینو بدونید دیگه. حالا اطلاعات عمومی اینا فدای سرت. الان میگین رئیس کیه؟ آها، رئیس بانک مرکزی. رئیس بانک مرکزی کیه؟ مخترع دلار 4200 تومانی و مروج دلار حدود 6000 تومانی. تیک پاره کردن بازار ارز کار ایشون بوده و ناراضی کردن مردم. شما ببین وقتی میپرسن حالا مردم که بخوام مثلا سفر کنند، گفتن آقا با 500 دلار سهمی باید سفر کنید، چه جوری میشه این کار کرد و کلا این چه بازیه که در آوردید؟ رئیس چی میگه؟ سی
کشورمون مسافر به خارج از کشور خیلی زیادتر از حد نرم داره، این باید متعادل بشه. یعنی ما این حجمی از منابع ارزی کشور که در خارج از کشور منتقل میشد و مصرف میشد و اینجور غذایا طبیعتاً ساختار اقتصاد ما رو لطمه بهش میزنه.
آقای دکتر الان عنوان میکنم آقای دکتر صرف مخالف مسافرت های خارجی.
نه به هیچ وجه اینجوری نیست. نه من خودم هم ممکن علاقمند باشم مسافر. متوبد یه حد و نرمی رو داشته باشه.
کجای دنیا آخه رئیس به مردم میگن که آقا نرید بیرون پولتون رو خرج کنید چون از حد نرم زیادتره؟ اولا که به شما چه کی چند دفعه میره چند دفعه میره؟ شما از موسیقی گرفته تا لباس و خوراک و نوشاک و پوشاک و دوشاک و موسیقی و هرچی که هست ممنوع میکنی. طرف بلند میشه بره گرجستان، استانبول، دبی، نمیدونم فلان، یه نفس بکشه، فقط همین، بره کنسرت ببینه، بره هر جوری که لباس میخواد بپوشه. خب معلوم از نرم شما خارج میشه. اون موقع شما بیا بگو اصلا نرم چیه؟ شما و خانوادتون چقدر سفر میریم؟ ما همونقدر بریم. نرم شما چیه؟ ما هم به همین مردم از تریبون اعلام بکنیم آقای داستان یکی از رؤسا میفرماید که نرم مسافرت اینه، باید تا اینجا برین، تا همین مثلا کاشون هم بیشتر نرین و برگردین. ما دیگه از اون به بعد چی؟ میایم اینو اعلام میکنیم که نرم چیه؟ از همین تریبون. دلار نداریم بازیت چیه؟ سیف دست بردار، شما رئیسی برای خودت، رئیسی برای خودت، حالا خودت هیچی، شعور و سواد مردم رو دست کم نگه مردسابی. این که مسئله دلار بود که آقای سیف آوردیم، به مسئله فرهنگی هم میرسیم. برهوت کامل یادتون هست مامورای ارشاد در خیابان به یک دختر خانمی توهین کردن، فیلمش پخش شد شبکه اجتماعی. حالا ببین یکی از شاخهای مجلس که به زودی میخواد ریاست به عهده بگیره و خودش رأسی سلام برای خودش در این نظام، به جای توصیه به آرامش و اخلاق و خوشرفتاری پلیس و دلجویی از قربانی چی میگه؟ رئیس کیه؟ علی مطهری. علی مطهری کیه؟ سلطان تهجر در زمینه مسائل فرهنگی در مجلس.
طرف یه خطایی رخ داده، به نظر من پلیس باید مراقب باشه که در این گونه دامهایی که برای او پهن میکنن گرفتار نشه. ممکنه خیلی از اینها واقعا دامی باشه که برای او میگسترانن تا اینکه بعد بالاخره فیلمای تهیه بکنن در فضای مجازی قرار بدن.
با یک همچین وضعیتی که نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه مملکت همینجوری هلو بیگ کردن تو گلو، الان رئیس عوض میشه و میشه معاون اول آقای روحانی. رئیس کیه؟ جهانگیری. ایشون با این معاون اول بودنشون جز رؤوس نظام تلقی میشن، به سپاهی که معاون هست ولی رئیسه، به سپاهی که قبلا لقب برادران قاچاقچی گرفته بود اگه یادتون باشه. روحانی هم به سپاه گفت دولت با تفنگ اگه یادتون باشه. ببین چه قربون صدقه ای میره از این سپاه و قرارگاه پولساز و برجساز و پروژه بگیر و تحویل نده خاتم الانبیا. شبکه خبر چی میگه؟
معاون اول رئیس جمهور از اقدامات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا قدردانی کرد. اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی اقدامات قرارگاه در کارها و پروژه‌هایی که به آنها واگذار می‌شود را مناسب و به موقع خواند. آقای جهانگیری از اتمام 40 پروژه ملی و راهبردی در 40 سالگی انقلاب اسلامی به همت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم قدردانی کرد و گفت اتمام این پروژه‌ها در 40مین سال انقلاب برای ملت ایران شیرین خواهد بود.
خیلی شیرینه. برای رؤوس نظام که خیلی شیرینه. برای شما هم که معمول خیلی شیرینه. اما برای بخش خصوصی، برای مردم عادی که با وجود دستگاه نظامی و اطلاعاتی دیگه جرأت بیزنس کردن و تجارت کردن ندارن، احتمالاً زیاد شیرین نیست. ولی به هر حال چون جهانگیری رئیس است، گفتیم ایشون رو هم حتما مطرح کنیم. قراره که تو این برنامه نشون بدیم که چند تا ما رئیس داریم، هر کی چی میگه. بالاخره می‌خوایم مشکل مملکت رو پیدا بکنیم. الان شما ممکنه بگید که مشکل مملکت مثلا دیپلماسی ضعیفه، برجامه، به هم خوردن برجامه. من همینجا حرفتون رو قطع می‌کنم، چون ما سند داریم که همین الان رئیس عوض شده. رئیس کیه؟ جواد ظریف. الان ایشون اصلا گفت مشکل از کجا آب میخوره، از کجا آب نمیخوره. جواد ظریف بگو.
حالا که شما باب درد دل رو باز کردید، هزینه ای که آمریکا برای وزارت خارجش میکنه، شاید ما در جمهوری اسلامی 1000 اون هزینه رو هم برای سیاست خارجی نمیکنیم. کل هزینه سیاست خارجی زیر 1000 میلیارد دلار در سال. اونیش که به ما میدن، بقیه رو من نمیدونم. 1000 میلیارد تومان، نه دلار چرز کنن، 1 میلیاردش هم به ما میدادن، ما کلی خوشحال میشنیم.
الهی قربونه اون درد دل شما و این بیپولی شما، من برم دو وزارت خارجه. چرا شما پول ندارین تو وزارت خارجه؟ چی کار میکنین پولا رو؟ سوریه؟ چرا همه رو میدین ولی مهمتر از اون اینه که آقا شما که در رأس وزارت خارجه هستی، چرا این حرفا رو میزنید؟ چرا نوای نومیدی سر میدی؟ نکن آقا، نکن این آقای روحانی رو ناراحت نکن. ایشون به خبرهای بد حساس هستن، روح لطیفی دارند. نرو تو لیست بدهای روحانی.
حالا چه خاصیتی داره این ناامیدی، این غم، این غصه چه خاصیتی داره؟ از اول سال آدم در غم و غصه و ناراحتی و گرفتاری و عصبانیت و گرفتگی و چهره عبوس که بعد میخواد اتفاقی بیفته.
رئیس کیه؟ حسن روحانی. پایای روحانی هم به این برنامه باز شد، چون خود ایشون از رؤوس نظام هستن دیگه. ما دیگه نمیشد از نحوه استدلال کردن ایشون صحبتی نکنیم. دوست دارن حرفای خوب بشنون. یه بارم نمیپرسن که آقا ما به عنوان مثلا رؤوس نظام چرا باید اصلا این هم مشکل داشته باشیم. حتی آقای روحانی در هفته کارگر یه چیزایی در مورد کارگرها گفتن که شما به بزرگواری خودتون ببخشید.
شما اگر امسال کالای ایرانی میخواهید افتخار ما باشه، مردم برن سراغ کالای ایرانی، از نشاط شما کارگرها شروع میشه. شما صبح اگه با نشاط بیاید کارخونه، یا اینکه عصبانی باشید، شب خدای نکرده دعوا کرده باشید، صبح با همکارتون دعوا کرده باشید، عصبانی باشید، ناراحت باشید، گرفتاری های زیاد تو زندگی داشته باشید، خودم نمیتونه دقیق این پیچه رو ببنده، درست نمیتونه حرکت بکنه، هنرمندانه نمیتونه کار رو انجام بده. نشاط و روحیه آغاز کار خوبه.
کارگر جماعت آقا 6 ماه 6 ماه حقوق نمیگیره، همش تو خیابون داره تظاهرات میکنه، همش این تمام شهرها، تمام داستانها، کارگرها، کارگر بدبخت، کارگر بیچاره. میگی نشاط داشته باش، عصبانی نباش، ناراحت نباش. ما هم میدونیم نشاط خوبه، شما بذار نشاط خودش میاد، لازم نیست شما بیا بگی نشاط خوبه. ملت میدونن، کسی نمیگه نشاط بده روحیه بد خوبه، کسی همچین حرفی نمیزنه. شما بخشنامه بدی که کارگرا از صبح فردا نشاط هم با خودشون بیارن سر کار. اینجوری اومدی میگی نشاط داشته باش؟ اما در این قسمت از برنامه من دیگه چون خیلی دارم عصبانی میشم، میگن کهش عصبانی نباش، چون رئیس گندهه داره میاد. چی شده؟ رئیس کیه؟
بنده چند سال قبل از این زمان یک رئیس جمهور دیگر آمریکا، اونم مثل این بد اخلاق و بی ربطگو و حجوگو بود، یه چیزایی گفت علیه ما. بنده در سخنرانی اون چند سال پیش گفتم آقا جان دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید. میدانند این رو میدونن که اگر وارد درگیری و برخورد سخت و نظامی با باشن پاشون گیر میفته. بله به ما ضربه میزنن، اما خودشون ممکنه چند برابر ضربه بخورن. اینو فهمیدن.
استراتژی راهبری و فراملیتی منطقه‌ای بین‌المللی پیچیده آقای رئیس بزرگ رهبر در حد قبایل قریش. بزندر رو دوره بزندر رو گذشته، بزنید میخورید، این شد استراتژی مملکت طرح شده توسط رأس نظام، رئیس گندهه. ما تو کوچه فوتبال بازی میکردیم سوم دبستان، یک استراتژی مشابه داشتیم، میگفتیم ما بزنی داشت میخوری، خشم بازی میکردن ملت. مثلا آقای خامنه‌ای هم جدیدن در حد کلکل فوتبالی کلن سیاست میکنند. بله درست حد زدید، بعد از این دیگه ما رئیس نداریم، این آخریه، ایشون خود رؤوس نظام هستن. حرفای هم میزنن که ما رابطه‌مون رو با خاطرات بچگیمون تو کوچه تو پلاستیکی و دعوایی که کردیم و خطاهایی که کردیم معلوم قطع نکنیم خاطرات رو با کودکیمون. خیلی هم خوبه، اما مسئله میدونید چی ملت؟ مسئله اصلی، من میخوام این قسمت برنامه نتیجه اخلاقی بگیرم. مسئله اصلی اینه که همه رؤوس نظام هم میدونن که مشکل چیه. مثل همون آقای وزیر بهداشت، مثل جهانگیری، مثل حتی مطهری که بی سوادی داره دمار از روزگار مردم و کشور و منطقه و جهان در میاره. اون وقت ما نشستیم میگیم چی؟ بزنی میخوری. ملت هم همینجوری تو صفحه تلویزیون زول زدن، نمیدن چی بگن. اصلا این روزا کلن همه ملت زول زدن به صفحه تلویزیون و رو توییتر، و کلن همه یا زیاد حرف میزنن خیلی، یا اینکه اصلا سکوت کردن و هیچی نمیگن. روزگار غریبی شده نازنین، تهشی بشه عاقبت به خیر شین.
جبهه‌ای از خنجر و شب دو دیده و مشکان، که بناپوش زیر مقنعه پنهان، تازه تر از قوس و قزح طاق دو ابرو، دختر خالی باف و آلاشید ویران، جبهه‌ای از خنجر و شب دو دیده و مشکان، کرک بناگوش زیر مقنع پنهان، تازه تر از قوس و قزح طاق دو ابرو، دختر قالی باف و آلاشیق ویران، آلاشیق ویران، آلاشیق ویران، آلاشیق ویران، آلاشیق ویران.
آدم حسابی مملکت این هفته کی بود؟ کیه؟
سلام کامبیز جان، به نظر من آدم حسابی مملکت اون کارگر و معلم های زحمت کشی هستن که شرافتمندانه زندگی میکنن، بیشترین زحمت رو میکشن و با کمترین حقوق، با کمترین درآمد صورت خودشون رو با سیدی سرخ نگه میدارن.
آدم حسابی هفته، درست تر بگم آدم حسابی های هفته، به نظر من دستن در کاران کافه دانتیسم هستن، کافه ای که توسط مبتلایان به اوتیسم اداره میشه.
من فکر میکنم که همچنان و کماکان آدم حسابی این مملکت کردهای شهربانه هستن، مرازداران بانه، که فکر میکنم الان دیگه 3 هفته است دارم به اعتصابشون ادامه میدن.
این برنامه همین الان داره تمام میشه، امیدوارم که به هفته دیگه که میام بهتر از این هفته باشید. هر هفته اگر وقتی صدای من رو میشنوید، هفته قبلش یادتون بیاد و متوجه بشید که چقدر این هفته بهتر از هفته قبله، دیگه این عالی میشه. یادتون باشه که از هر طریق دارید این برنامه رو گوش میکنید، دوباره هفته دیگه میتونید از همین طریق گوش کنید. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما اینجا 3 2 1 تمام.